در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 739 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا درباره فیلمیه که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری در ایران ساخته شده و به تازگی نیز برنده جایزه ای از یک جشنواره بین المللی شده. با کارگردان این فیلم گفتگو میکنیم. اردیبهشت سال 1402 فیلم بلندی در بازار جشنواره کن نمایش داده شد که نگاه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرد. فیلمی که در داخل ایران ساخته شده بود و برخی بازیگران زنش حجاب اجباری نداشتند. اون فیلم من مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر نام داشت و انتشار خبر نمایشش همون زمان با واکنش‌های خشم‌آلود رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران مواجه شد. همون فیلم بهمن ماه سال 1402 در دو جشنواره روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد به نمایش در اومد و در جشنواره گوتنبرگ برنده جایزه اینگمار برگمان شد.
بیام کمک؟
فرشا جان یه لحظه بیا.
آقا من شما رو میگیرم میترسم واقعا.
من از شما میترسم. خونه رو زدی ترکوندین.
من مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگه اولین فیلم بلند کارگردانش فرشاد هاشمیه و از جمله فیلم‌های محسوب میشه که در دو سال اخیر با رعایت نکردن حجاب اجباری بازیگران زن نوع دیگه‌ای از سینمای ایران رو در جشنواره‌های جهانی نمایندگی می‌کنن.
امنیت اینجا چجوریه؟
می‌بینی که اینجا در پیکر درست حسابی نداره.
ما اگه شب و نگهبان بذاریم شما مشکل ندارید.
چه خبری؟
فیلم برداری. داستان این فیلم درباره زن جوونیه که تصمیم میگیره خونش رو در اختیار یه گروه فیلمسازی قرار بده که میخوان فیلم کوتاهی درباره رابطه‌ای به پایان رسیده زن و مردی بسازن. در اون فیلم کوتاه بازیگرای زن حجاب دارن و در پشت صحنه زندگی معمول افراد از جمله پوشش اختیاری و تماس زنان و مردان با یکدیگه دیده میشه. فرشاد هاشمی کارگردان فیلم من مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر پیشتر سابقه دستیاری کارگردان در چند فیلم رو از جمله فیلم‌های بمب یک عاشقانه ساخته پیمان معادی و پسر مادر ساخته مهناز محمدی داشته. با او به فاصله کوتاهی پس از دریافت جایزه از جشنواره گوتنبرگ درباره فیلم شکل ساختش و نوع نگاهش به فیلمسازی گفتگو کردم. شما سابقتون در سینما بیشتر به عنوان دستیاری کارگردانی و همکاری با تعدادی از سازندگان فیلم بلند مطرح شده بود. آیا از ابتدا هم به همین عنوان دستیاری کارگردانی کار رو در سینما شروع کردین یا تجربیات دیگری هم داشتید در این زمینه؟
یه هم میتونم بگم آره، هم یه نکته بهش بعد اضافه کنم که خب من ورودم به عرصه هنر با بازیگری بوده، یعنی علاقه به بازیگری داشتم و شروع کردم در سن فکر 17 سالگی دوره های بازیگری گذروندم، بازیگری تئاتر در اصفهان. و خب به موازاتش هم انجمن سینمای جوانان ایران در اصفهان فیلمسازی خوندم و همیشه برام تئاتر و سینما به موازات وجود داشته. سال 89 شاید بتونم بگم که شروع فعالیت های حرفه ای بوده، چه بازی در تئاتر در اصفهان و خب چه فیلمسازی کوتاه، همینجور ادامه داشت تا سال 90 و فکر کنم 2 یا 3 که مجبور شدم کوچ اجباری کنم به تهران. این که میگم کوچ اجباری، علتش اینه که متاسفانه اون موقع تمرکز هنری در تهران بود، الانش هم هست ولی خب شاید که همرنگ تر از اون موقع. خب مجبور بودم که بیام تهران و خب اومدن به تهران و دوباره از نو شروع کردن و امرار معاش و همه اینا باعث شد که خب با دستیاری در تئاتر شروع کنم و بعد از اون هم دستیاری در سینما. در بینش هم خب کارهای خودم رو هم انجام میدادم، حالا چه فیلم کوتاه چه تئاتر، و تا اینجا ادامه پیدا کرد.
یعنی پس شما پیش از ساخت این فیلم بلند چند تجربه ساخت فیلم کوتاه و کارگردانی تئاتر هم داشتید؟
بله، من سال 88 اولین فیلم کوتاهمو ساختم، سال 91 فیلم کوتاه مستند، سال 97 یه تئاتری به روی صحنه بردم که 3 دوره اجرا شد، سال 98 هم یک فیلم کوتاه دیگه ساختم و 1401 هم فیلم بلند.
و ساخت این فیلم بلند من یم بچه ها و 26 نفر دیگر چه مقدار محصول اون دوران خاص نیمه دوم سال 1401 ایران و همینطور اتفاقاتی که از شهریور سال 1401 شروع شد بود؟ یعنی در واقع وقوع اعتراض های سال 1401 تأثیر داشت که شما بخواید فیلم بلند بسازید و احتمالا مرتبط با همون اتفاقات؟
اول از همه اینو بگیم که من اصلا انتظار نداشتم که پارسال فیلم بلندام بسازم. همیشه توی ذهن خودم این بود که شاید مثلا 35 سالگی. و این پروژه انقدر عجیب برای من پیش رفت، پروسه ساختش، یعنی از خوردن ایده به ذهنم تا پایان فیلم برداری، که هنوز خودم باورم نمیشه. و اتفاقا این لحظات این چنینی من همیشه در میابم توی زندگی، یعنی همیشه معتقدم اتفاقایی که تو انتظارشو نداری و برات میفته اونا بهترین اتفاقاست و سعی میکنم که سریع بگیرمشون. این فیلم هم همینطور اتفاق افتاد، یعنی ایدهش زمانی به ذهن من خورد که اصلا من انتظار ساختن فیلم نداشتم. این که چقدر تحولات تأثیر داشته توی ساخت این فیلم، هم میتونم بگم تأثیر داشته هم میتونم بگم تأثیر نداشته، از این لحاظ که خب ایده ساخت این فیلم قبل از تحولاتی که توی شهریور 1401 توی ایران به وجود اومد به ذهن من خورد، یعنی اگر اون تحولات هم به این شکل پیش نمیرفت من این فیلم رو به همین شکل میساختم. و از اون ور میتونم بگم آره، چون که تأثیری که آقای پارسال روی تک تک ما مردم داشت بکنم که انکار ناپذیره، یعنی اعتماد به نفسی به ما داد که ما تونستیم که قوی تر یعنی قدممون رو برداریم. و در این حال هم خب یعنی هممون اینجوری بودیم که خب یه کاری باید بکنیم، ما خب چه کاری بهتر از اون که بتونی توی اون کاری که خودت داری انجام میدی یه قدمی برداری و در راستای اون تغییر بتونی یه سهمی داشته باشی، هرچند که سهم ما در مقابل کارهای بزرگی که صورت گرفته توی این کشور توسط مردم خیلی ناچیزه.
داخلی خانه روز موسیقی آغاز می شود.
دیگه نمیخوام بشنوم، برو بیرون.
چی؟
گفتم از خونه من برو بیرون.
خانم اینجا چه خبری؟
یعنی اگر اتفاقات سال 1401 رخ نمیداد باز هم شما به عنوان فیلم بلندتون فیلمی می ساختید که دست کم تعدادی از بازیگران زن درش حجاب اجباری رو رعایت نکنند، یا این فاکتور خاص محصول اتفاقات سال 1401 هست؟
آره قطعا همینجور، یعنی من رویه که برای کارهای هنری خودم توی ذهنم دارم میتونم بگم که اصلا همسو نبوده هیچ وقت با هیچ وقت، که شاید لفظ درستی نباشه چون ما هممون به مقاطعی درگیر بودیم با این مسئله، حالا چه سانسور چه هر چیزی، ولی از یک جایی به بعد میتونم بگم که شاید از 2-3 سال پیش تصمیم گرفتم که خب اونجوری که میخوام کار کنم، یعنی اونجوری که خودم دوست دارم. یعنی من همیشه میگم که سانسور یعنی چی؟ سانسور یعنی اینکه نذاره تو اونجوری که دلت میخواد کار کنی. و خب قواعدی هم که وجود داره برای من حداقل اینجوریه که خب نمیخواستم هیچ وقت تن بدم به سانسور. برای من سانسور این به این معناست. و خب تمام تلاشم بوده که اونجوری که خودم میخوام کار کنم. اون کارهایی هم که در این 2-3 سال اخیر انجام دادم شاید رویای این مسئله باشه.
و ایده ساخت فیلم چطور به ذهنتون رسید؟ چه میزان درگیر این بودید که صرفا یک ایده واکنشی نباشه و از مخاطرات این گونه فیلم هایی که مرتبط هستند به صورت مستقیم به یک اتفاقاتی دور باشه که زمینه هایی مثل شعاری بودن مثلا بهش وارد نشه؟
ایده ساخت این فیلم برای من خیلی جذابه، یعنی اینکه همطور که توی فیلم میبینین یک خاروبی تصمیم میگیره به دلیل مشکلات مالی خونش رو یک هفته بده به یک گروه فیلم برداری که بیان اونجا فیلم کوتاه بسازن. این اتفاق دقیقا برای خود من افتاد. ما یک پروژه فیلم کوتاهی توی خونه محبوبه میساختیم. من اونجا به عنوان مدیر تولید و برنامه ریز بودم. اون پروژه هم کارگردانش سارا مخاوات بود و تهیه کنندگی مصطفی قربانپور. دوست دارم که اینجا بگم که بدونیم از کجا این ایده اومده. ما در حین فیلمبرداری با محبوبه ای مواجه بودیم که این محبوبه بی اعتماد بود به ماها. حقم داشت. بله یه سری آدم 25-6 نفر آدم اومدن هجوم آوردن به خونهش، نظم خونه رو ریختن به هم و یه جوری تسخیر کردن خونهش رو. ولی خب من همیشه تلاشم این بود که خب ما میتونیم تعهد داشته باشیم نسبت به این آدم و طبق یه دیالوگی هم توی فیلم که در واقعیت هم اتفاق افتاد این بود که تلاشم این بود که پایان فیلم برداری اگه کسی دیگه پیشنهاد داد به محبوبه که خونش رو بده برای یه لوکیشن نه نگه یا اگه قرار نه بگه نه محکمی نگه. ولی خب خیلی عجیبه پیشرفت ماجرا. خب محبوبه که روزهای اول اعتماد نداشت، عصبی بود، اینو اینجا بذارید اونو اونجا بذارید و یک جوری داشت از یه فرسایشی میشد، ولی خب یه درک و تعاملی اتفاق افتاد اونجا بین ما گروه فیلم برداری با محبوبه و همینطور فکر کنم محبوبه با ما، که در نهایت این تغییری که من در محبوب دیدم برام خیلی جذاب بود و به خودم فکر کردم که چقدر باحال، یعنی آیا میشه اینو فیلم کرد، چقدر جذاب. آدمی که روزای اول اینجوری بود الان به شکل دیگه ای ما داریم میبینیمش، با گروه دوست شده، درگیر اتفاقای گروه شده، پیشنهاد میده و همه تغییرات جز به جزی که وجود داشت و برای من جالب و جذاب بود. خب اولا میخواستم که فیلم کوتاهش کنم ولی بعد دیدم که پتانسیل فیلم بلند داره و شروع کردیم به ساختن فیلم، چون دقیقا همزمان شد با تحولات شهریور 1401. خب این کار رو خیلی سخت میکنه برای ما، یعنی از این لحاظ که خب همطور که شما گفتین آره آدم همیشه باید فراری باشه به نظرم از شعار زندگی. ما هم تمام تلاشمون بود که این اتفاق بیفته، دوچار گندگویی نشیم، فرار کنیم از این اتفاقات. فیلم رو قراره با پوشش اختیاری بسازیم و تمام تلاشمون بود که حالا مسئله حجاب که اینقدر مسئله پررنگه این روزها، مسئله فیلم نباشه. در این حالی هم که داره ساختار شکنی میکنه، داره به نقد میکشه این ماجرا رو در سینما، دوست داشتیم تمام تمرکزمون باشه قول ایده اصلیمون تغییر، که خب نشون دادنش هم بسیار سخت بود توی لایه های مختلفی فیلم.
اتفاقی که در فیلم هست، ما بازیگران زن رو تعدادی با به گفته شما پوشش اختیاری میبینیم و تعدادی مطابق فیلمهای دیگری که از سینمای ایران میبینیم حجابی که در همه فیلمهای ایران هستش رو رعایت میکنن. این دوگانه از ابتدا در ایده ذهنتون بود به نوعی نمایش این تفاوت که در میان فیلمی هم که ما داریم میبینیم که در خود فیلم ساخته میشه بازیگرانش حجاب دارن و عوامل پشت صحنه و دیگر افرادی که شرایط عادی دارن بی حجاب دیده میشن، جلوه ای هست از یک نوعی زندگی دوگانه ای که در ایران بسیاری از افراد درگیرش هستن به دلیل الزاماتی که از سوی حکومت مجبورشون میکنه. این تو ذهنتون بود، الان هم اشاره کردین که نمیخواستین که این موضوع حجاب مسئله اصلی فیلم باشه.
بله دقیقا، من هم کارکتر با حجاب توی فیلم دارم هم کارکتر بدون حجاب. و حالا نکته هم بگم، گاه هم من میبینم که لفظ بدون حجاب راجع به فیلم ما به کار میبرن، من واقعا از این لفظ خوشم نمیاد. یعنی من معتقدم که من فیلم بدون حجاب نساختم، من فیلمی ساختم که تمام تلاشش این بوده که به زندگی واقعی نزدیک بشه. همونطور که آدم بدون حجاب توی فیلم، یعنی در راستای داستان برای من مهم بوده، آدم با حجاب هم همینطور مهم بوده. نمیتونیم نادیده بگیریم کسایی که به حجاب اعتقاد دارن و همینطور کسایی که به حجاب اعتقاد ندارن. تمام تلاشمون بوده که هر کسی با هر تفکری، با هر سلیقه‌ای بتونه انتخاب داشته باشه. ولی خب میایم توی فیلم کوتاه این پارادوکسی که ممکنه وجود داشته باشه رو به تصویر بکشیم. فیلم کوتاهی که شما دارین توی فیلم می‌بینیم با تمام قواعد سانسور در ایران داره ساخته میشه، توی انتخاب لباس، توی جزئیات رفتاری بازیگرها یا هر چیز دیگه، ولی خب فیلمی که داریم از بیرون میبینیم، این از پشت صحنه، این فیلم که فیلم واقعی ما هست، فیلمی که بدون سانسور داره تلاش میکنه که به زیست واقعی آدم ها نزدیک بشه. کم کم زیست واقعی، منظورم زیست واقعی کارکترهای توی فیلم هست، چون واقعیت رو به نظرم خیلی کار سختیه که کسی بخواد نشون بده.
تعدادی از اتفاقاتی هم که در ایران افتاده خیلی اشاره های محدودی در فیلم میبینیم، میشه به نظر میرسه که خود اون شخصیت ها هم درگیر اون اتفاقات هستند. در همین حد میخواستید که در فیلم اشاره داشته باشید که به نوع یک جوری امضای زمانی هم در فیلم داشته باشین که در چه دوره این فیلم داره میگذره؟
دقیقا زمانی که ایده به ذهن من خورد، شما یه سری تاریخ توی فیلم میبینید که توی آفیش برنامه گروه فیلم برداری نوشته میشه که از 19 شهریور شروع میشه تا 24 شهریور، یعنی روزی که قبل از شروع فیلم برداری بچه ها میان وسایلشون رو میارن، و روز 24 شهریور که خب روز نظافت هست، نظافت و لوکیشن. ما هم دقیقا در واقعیت توی همین بره تاریخی داشتیم فیلم برداری میکردیم، و خب ایده ساخت فیلم هم در زمانی به ذهن من خورد که اگه یادتون باشه یک صحنه ما توی فیلم داریم که محبوبه یه روز صبح و در اتاقش رو باز میکنه برای اولین بار و یک سلامی به فرشاد و عواملی که توی حیات هم میکنه، و خب به فرشاد میگه که زود گفتم که دیگه خونم رو برای لوکیشن نگه، و اونجا بود که دقیقا ایده ساخت این فیلم به من به ذهن من خورد. و خب اون بره هم برای من بره بسیار مهمه، یعنی با فیلم به من یک کلمه اگه بخوام خلاصش کنم راجع به تغییر، این تغییر رو ما سعی کردیم که در جاهای مختلف بهش بپردازیم، راجع به محبوبه، راجع به اون دوتا کارکتری توی فیلم کوتاه که میبینیم، و خب به حال اون مقطع تاریخ هم به نظر من جامعه ما در آستانه تغییر.
امنیت اینجا چجوریه؟
ببینید که اینجا در پیکر درست حسابی نداره.
ما اگه شبو نگهبان بذاریم شما مشکل نداریم؟
یعنی پارت مقدس، پارت اولش هم یعنی هنر.
چگونه به این همکاران رسیدید؟ چگونه این گروهی که با ساخت یک فیلم متفاوت باید همراه می شدن همه این مخاطرات رو باید قبول می کردن که همکاری بکنن با چنین فیلمی؟
واقعا کار سختی این که چون با یک همچین پروژه‌ای بخوای که تعداد زیادی از عوامل رو انتخاب کنی، ولی میتونم بگم خوشبختانه اینقدر آدم های دغدغه من توی ایران زیاد شد، آدم هایی که هنرمندی که دغدغه جامعه رو دارن، دغدغه هنر رو دارن، و خب این برای من اتفاق خوشایندی بود، و خب همین آدم های دغدغه من همه با هم در کنار هم جمع شدیم و همه با هم تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام
بدیم. روزهای فیلم برداری چگونه بود با توجه به اینکه شما فکر میکنم مجوزی هم برای ساخت چنین فیلمی از هیچ نهادی در جمهوری اسلامی نگرفتید؟ اون روزها آیا تمهیدات امنیتی خاصی هم خودتون در گروه به کار میبستید که به نوعی بتونید فیلم برداری رو ادامه بدید و مشکلی برای فیلم برداری پیش نیاد؟
آره قطعا همینطوره. حالا ما خوشبختانه چون که لوکیشنمون داخلی بود، یعنی میتونم بگم که 90 و چند درصد فیلم خب لوکیشن داخلی هست، تمام تلاشمون این بود که تمام نکات و مواردی که باید رعایت کنیم و رعایت کنیم. خیلی هم سخت بود، یعنی سختی های زیادی وجود داشت. ما یه سری سکانس خارجی داشتیم، اینکه دوربین رو روشن کنی در اون فضای جامعه در اون موقع خب یه کمی ترسناکه، ولی تمام تلاشمون این بود که به بهترین نحو انجامش بدیم، ولی خب خیلی خیلی زیاد استرس داشتم.
و از زمان پایان فیلم برداری تا نخستین باری که فیلم گفته شد در جشنواره فیلم کن در بخش بازار کانون فیلمسازان مستقل ایران نمایش داد این فیلم رو، چه روندی طی شد؟ در همون مقاطع خبرهایی میرسید از اینکه در ایران تعدادی از فیلم‌ها بدون رعایت سانسور حجاب دارن ساخته میشن، ولی کسی نمیدونست که چه فیلم‌هایی هستند. تا اون موقع چه گذشت؟ آیا در واقع همه اون پنهانکاری‌هایی که پیشتر هم در زمان فیلم برداری داشتین به کار بستید که تا فیلم بتونه در خارج از ایران نمایش داده بشه؟
دقیقا همینطوره، یعنی ماجرا ادامه داشت تا اینکه فیلم تموم بشه پست پروداکشنش، و ما خیالمون راحت باشه چون استرس هر روز با هم بود، هر خبری که میشنیدیم به نحوی رومون تاثیر میذاشت، ولی سعی کردیم که خب خیلی بی‌حاشیه پیش بریم، که اصولا من هم خودم تمام تلاشم این بوده همیشه آدم بی‌حاشیه باشم، یعنی حتی خیلی از دوستای خود من نمیدونستن که من دارم فیلم میسازم یا فیلممو ساختم.
پیش از فیلم شما هم به نظر میرسه که قبل از اینکه حتی اعتراض‌های سال 1401 رخ بده، در سینمای ایران فیلم‌هایی ساخته شده بودند که این موضوع سانسور حجاب رو رعایت نکردند. فیلمی که تقریبا همزمان با فیلم شما در خارج از ایران عرضه شد در جشنواره فیلم لوکارنو به نمایش در اومد، فیلم منطقه بحرانی، اون هم حجاب اجباری رو برای بازیگران زن رعایت نکرده. شما که در فضای سینمای ایران اشاره کردین که فعال بودین و در واقع فضای هنرهای نمایش ایران رو میشناختین، تو اون سالها چه گذشت که گروهی از سینماگران و هنرمندان ایرانی به این ذهنیت رسیدن که درباره حجاب به خصوص نزدیک بشن به واقعیتهایی که در جامعه ایران وجود داشت و این سانسوری که 4 دهه هست که در هنرهای نمایش ایران اعمال میشه رو پس بزنن و دیگه نخوان رعایت کنن؟
من فکر میکنم که ما ادامه راه کسانی هستیم که خیلی قبل‌تر از ما هم شروع کردن و ما یه جوری داریم مسیر اونها رو پیش میریم. این که میگم یعنی تو هر مقطعی هر کسی به حال یه تلاشی کرده برای این تغییر و خب خیلی خوشایند. من خودم همزمان میشنیدم که خب پروژه دیگه‌ای به این شکل داره ساخته میشه یا اکران داره میشه در خارج از کشور، برای من اتفاق امیدبخشی بود. همونجوری که خب در تئاتر هم ماجرا رو ما میدیدیم، این که قبل از اینا هم وجود داشته ولی این تعددی که به وجود اومده الان، این جسارتی که من فکر میکنم هنرمندا پیدا کردن، این که خب تن به سانسور ندن. خب همینطور میگم اینها همه اتفاقای امیدبخشی که داریم میبینیم و میشنویم و فکر میکنم که ما هم به نحوی به نوبه خودمون یه قدمی داریم برمیداریم و هرچند همونطور که قبلا گفتم قدم کوچیک.
درباره این نوع فیلمسازی که شما میگید نظرات مختلفی همین حالا در ایران مطرحه. خب میدونیم سینماگران زیادی مشغول به ادامه فعالیت مطابق همون روند قبلی هستن و برخی هم میگن این نوع فیلمسازی آزادانه افرادی مثل شما صرفاً برای جلب نظر جشنواره‌های خارجیه. این دوگانگی در میان سینماگران ایرانی رو میدیدید شما در اون زمان و نسبت به چنین نگاهی خودتون چه حسی دارید؟
من حقیقتا بخوام میگم خیلی حالم بده، یعنی بعد از این لحاظ که چرا ما افتادیم به جون همدیگه، چه تو تئاتر چه تو سینما، کسی که الان داره تئاتر کار میکنه روی صحنه رو متهم میکنن، کسی که داره فیلم میسازه رو متهم میکنن، اون کسی که به یک شکل دیگه فیلم میسازه رو متهم میکنن. اصلا یک دعوایی به وجود اومده که من فکر میکنم که به نفع هنر نیست. یعنی اینکه من خودم معتقدم آقا حق انتخاب، بذاریم هر کی هر جوری که دلش میخواد کار کنه. من دارم میگم آقا سانسور برای من یعنی اینکه آقا نذاریم، یعنی من اونجوری که دلم میخواد کار کنم بتونم کار کنم، یعنی دوچار سانسور نشدم. حالا ممکنه یک کسی واقعا دوست داره اینجوری کار کنه، یعنی کسی که فیلم میسازه با حجاب و بهش اعتقاد داره، چرا که نه. یعنی ما باید به این به نظرم درک و منش برسیم که همه تفکرات و همه سلایق رو داشته باشیم و میگم اونقدر مسئله پیچیده شده آدم اصلا نمیدونه که چی درسته چی غلطه. یعنی من خودم میگم که خب من ممکنه فیلم بعدیم رو بسازم همه کاراکترش با حجاب باشن، بعد اصلا مسئله سانسور مسئله حجاب نیست. یعنی ممکنه تو یک فیلم بسازی همه کاراکترش هم با حجاب باشن ولی دوچار سانسور نشی. منظورم اینه که در راستای محتوای فیلم یه جای ممکنه تو زندگی یه سری آدمو بخوای به تصویر بکشونی که به حجاب هم اعتقاد دارن، ممکن اصلا صحنه داخلی هم نداشته باشه. خب چرا باید طرف متهم شه؟ معلوم مسئله سانسور مسئله پیچیده و بزرگی شده ولی خیلی، یعنی من خیلی حالم بده. یعنی یه جایی اصلا بین غم و خوشحالی آدم هی در تکاپوه، اینستاگرامو باز میکنی میبینی همه دارن همدیگه رو متهم میکنن و همدیگه تهمت میزنن. برسیم به اون نگاهی که همه سلایق رو بتونیم در کنار هم تحمل کنیم، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که جامعه مون هم به اون سمت بره. یعنی اتفاقی که انتظار داریم از حکومت خودمون دوچارش نشیم.
خب بگو من چقدر کوتاه کنم برات؟
آب بخوری؟
تا کجا میدونیست من تشنمه؟
کات بچه اصلا خوب نیستین.
بعد از انتشار خبر نمایش فیلم در بازار جشنواره کن چه اتفاقاتی برای شما افتاد؟ آیا حکومت واکنشی نشون داد نسبت به ساخته شدن چنین فیلمی؟ شما اون زمان در ایران بودین؟
بله من اتفاقا دقیقا اون لحظه‌ای که خبر اومد بیرون اجرای تئاتر داشتم، یعنی روی صحنه بودم و خب آره آدم اولش استرس میگیره نگران میشه ولی خب حواشی که آره به وجود اومد، یعنی حواشی به وجود اومد، همونطور هم که گفتم من تمام تلاش سعیم این بود که خب بدون حاشیه خیلی پیش بریم، در سکوت خبری پیش بریم، خودمون مدیریت کنیم جریانو. ولی خب آره اومد خبرهایی که بیرون اومد، الان سرچ کنیم اسم فیلم اومد، مریم بچه‌ها و 26 نفر دیگر، مهمترین خبری که بر علیه ما نوشته شده شد جزو همون سرچ های اول گوگل باشه. خب اینا همش به ما فشار وارد میکرد، خانواده ها نگران بودن، دوستان نگران بودن، ولی خب من باورم برای این بود که خب ما جرمی مرتکب نشدیم، نباید نگران باشیم، نباید اتفاقا خودمون رو جمع جور کنیم، قوی باشیم، پیش بریم به نفع خود فیلم.
یعنی از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی با شما برخوردی انجام نشد؟ از شما دست کم به صورت سوال و جواب نخواستند بپرسن که چگونه همچین فیلمی ساخته شده در ایران؟
یه سری خبرهای همون موقع اومد فکر کنم که برای فیلم ما بود، یادم خانه سینما هم واکنش جالبی داد. یه سری اتفاق ها افتادن و من خیلی دوست ندارم بهش بپردازم الان، ولی هیچ وقت منو نخواستن که حضورم سوال و جوابی داشته باشم. یعنی شاید منشه که ما انتخاب کردیم برای خودمون این سکوت و این بی‌حاشیه بودن باعث شده، نمیدونم، شاید هم خوششانس بودیم که این اتفاق افتاده.
و برسیم به نمایش های اخیر فیلم در جشنواره‌های مختلف، هم در جشنواره روتردام و هم گوتنبرگ. نگاه ها به فیلم چگونه بود؟ واکنش هایی که شما در جشنواره‌ها میدیدید نسبت به نمایش فیلم چگونه بود؟
خیلی اتفاق جذابی بود و همزمانی جشنواره روتردام با گوتنبرگ هم برامون خیلی جذاب بود. ما چند نمایش توی روتردام داشتیم و خب من سعی کردم که تمام نمایش هامو ببینم. من مخاطب اصلی در نهایت مردم ایرانم و من همش نگران بودم که آیا خارجی ها فیلم ما رو میبینن، آیا برشون ملموس هست این طعم فرهنگ ایرانی و این جزئیاتی که حالا وجود داره توی فیلم. ولی خوشبختانه خیلی بازخوردهای خوبی گرفتیم، همچه توی روتردام هم گوتنبرگ، و خیلی اتفاق خوب بود. یعنی نفس به نفس با تماشاگرها فیلم رو دیدن و نظرشون رو شنیدن و خدا رو شکر که دوست داشتن. بعد ایرانیایی که توی سالن بودن و فیلم رو می‌دیدن چقدر برای من هیجان‌انگیز بود و حرفایی که می‌زدن. یه تماشاگر داشتیم که گفتش که مرسی که ما به این امید و به این حال خوبی که توی فیلم شما وجود داشت نیاز داشتیم انگار الان. یه مخاطب دیگه به من گفتش که ممنون ازتون، منو به بغل دستی میتونم بگم که این اینجا ایرانه، یعنی مردم ایران میتونم بهش ملموس نشون بدم که مردم مهربونن، همدیگه رو دوست دارن، سگ دارن، گربه دارن و خیلی از چیزهای دیگه. و خیلی جالب، خواهر من هم اونم نگران من بود واقعا که آیا من برام اتفاقی میفته نمیفته. و وقتی فیلم رو دید اینجوری بود که فرشت من مطمئنم که چیزی نخواهد شد و فیلمت فیلمیه که ما که خارج زندگی میکنیم و همیشه با این درگیر بودیم که تصویری از ایران رو بخوایم به کسی نشون بدیم، و اون معتقد بود که نگران نباشه و من نگران تو نیستم. ولی خیلی کامنت خوبی داشتیم. یک اکرانی توی گوتنبرگ داشتیم، من توی سالن بودم، دیدم که چقدر صدای پچ پچ ایرانی میاد و اینها، و چقدر این اکران فرق میکنه با بقیه اکرانایی که ما دیدیم. این که تموم شد دیدم که بودن حدود نصف سالن شاید کمی بیشتر ایرانی بودن، ایرانی های توی گوتنبرگ. و اینجا بود که گفتم که ای، یعنی حسرت خوردم که خب کاش، یعنی میشه که ما تو سالن های فیلمو نمایش بدیم که همه ایرانی باشن، یعنی توی خود ایران بتونیم اتفاق رقم بزنیم، که من بهش امیدوارم.
آینده خودتون رو در سینما ایران چگونه میبینید؟ فکر میکنید بازم بتونید در ایران فیلم بسازید؟
امیدوارم که بتونم فیلم بعدیم رو هم توی ایران بسازم و امیدوارم که جامعه به سمت و سوی بره که همه چیز طبق میل همه سلایق بشه. ما که میخوایم اینجوری فیلم بسازیم بتونیم بسازیم توی کشور خودمون، هر کی با هر سلیقه‌ای بتونه کار کنه. به این فکر میکردم که آقا یه روزی وزیر فرهنگی ارشاد این فیلم رو ببینه و با خودش بگه که فیلم بدون سانسور هم ساخته بشه اتفاق عجیب غریب قرار نیست بیفته، یا مثلا مسئله حجاب، پوشش اختیاری در فیلم چیز عجیب غریبی هم نیست. به هر حال هستن دیگه تو دل همین مسئولین افراطی، شاید آدمایی باشن که کمی بیشتر اهل تفکر باشن و شاید همین رفتار و خورده رفتارهایی که ما هنرمندا انجام میدیم اگه اونها بتونه تاثیرگذار باشه. من قصدم مثلا این بوده اینکه بتونیم یک تغییری به وجود بیاریم دیگه، حداقلش توی حرفه خودم. من خیلی امیدوارم، ولی خب راه سختی، راه خیلی سخت.
از اینکه همراه شماره دیگه ای از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. در این شماره قسمت‌هایی از صدای فیلم من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر رو همراه موسیقی اون که ساخته پیمان یزدانیان شنیدید. با ایمیل صحنه@radiofarda.com میتونید با این پادکست در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره دیگه روز شب خوبی براتون آرزو مندم.